این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
با سلام و احترام خدمت همه دوستان عزیزم، خوشحالم که در خدمتتون هستم و خوشحالم که میتونم مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. امیدوارم که مطالبی که میگم به دردتون بخوره. برای اینکه مطالب بیشتر به دردتون بخوره، برای عزیزانی که اساساً آشنایی با این مباحث ندارند، مبحثی که جلسه پیش عرض کردم در موضوعات مختلف خیلی مختصر و خیلی سریع گفتم، مثلا مثل انواع نقوشی که داریم، راجع به نقش با هم دیگه صحبت کردیم، نحوه تکثیرشون و شکلشون که چگونه در خودشون دارای تقارن و اینها هستند، لازمه که یک کمی روی این ماجرا تأمل بیشتری بکنند، خیلی زود از روی ماجرا عبور نکنند. برای اینکه عبور نکنیم روی این ماجرا، این عزیزان و این دوستانی که کمتر با این مباحث آشنا هستن، خواهشم این هستش که روی یکی از هنرهای صنایع، فلز، چوب، شیشه، سنگ، فرقی نمی‌کنه، هر چی که دوست دارند یکی رو انتخاب بکنن. تمرینی که جلسه پیش خدمتون عرض کردم که ساختارهای هندسی و تناسباتش رو پیدا بکنید و طراحی بکنید، حتما با دست طراحی بکنید، یعنی اصلا نترسید از این ماجرا که خط کج شد، راست شد، قرار نیست کار عجیب و غریبی بکنید، ولی با دست حتما تمرین بکنید این ماجرا رو. ممکنه مهمانی تشریف بردید، مثلا زیر پاتون قالی ترکمن هستش، سعی بکنید همین رو یک بار نگاه بکنید، ببینید یک دو سه چهار تا خط ریز داره، یه خط یه حاشیه پهن‌در داره، دوباره چهار تا ریز داره، یه حاشیه که مثلا چهار برابر این یکیه، برای خودتون همینجوری آروم آروم در کل، نه در جز، کاملا با مداد طراحی بکنید و کلیتش رو پیدا بکنید. این تمرین رو داشته باشید. این دفعه دوباره بیایید روی نقوش حالا تمرکز بکنید، روی نقوش نگاه بکنید، ببینید چگونه هستش، چگونه تکثیر پیدا کرده. مثلا اگر قالی نقش گلهای خطایی های منطقه کاشان و اصفهان و اینها رو داریم، سعی بکنید این حرکتش رو با چشم پیدا بکنید، حرکت گلها رو نگاه کنید، ببینید به راحتی میتونید پیدا بکنید که چه اتفاقاتی توی اینجا افتاده. مثلا این فرشی که داریم محور تقارن، هم عمودی داره، افقی داره، حالا این ور ترنجه قرار گرفته، این یک چهارمشه، این چه نسبتی این داره، حالا این وسط این گلها چگونه چرخیدن. به جای اینکه گل هم بکشید، اصلا نیازی نیست که گلها رو هم بکشید، ببینید شکلش چطوریه، اندازه هاش چطوریه، چطوری چرخیده، با چشم اینها رو دنبال بکنید. حتما نوع قرینگی هاش رو توی چشم فقط ببینیدش، یا با مداد یه اندازه کلی، نقاشی کلی ازش بکشید. این خیلی کمک میکنه که بعدها که میاییم بحث خانش اثر رو داریم و راجع به اثر میخواییم صحبت بکنیم، که تمام این مباحثی که عرض کردم به صورت تفکیکی داریم میگیم، اینها تفکیکی نیست، اینها کاملا در هم تنیده است، یعنی به صورت حجمی این روابط رو باید ببینید، نه به صورت سطحی. به صورت حجمی اینها در هم گره خورده، به صورت تجزیه‌ای نیستش که بگید این مرحله الان عبور کرد، ما یه ذره این کار رو کردیم برای اینکه بعدن که میخواهیم بحث خانش اثر رو داریم، نقد اثر رو داریم، و بعدها مهمترین چیزی که باعث شد که به جناب آقای ونداد زحمت بدیم این جلسات رو داشته باشیم، اون بحث ابداعاته، چگونه میتونیم به اونجا نزدیک بشیم. خب برای کسایی که با این مفاهیم آشنایی دارند، یه تمرین خیلی خیلی ساده هستش، میتونه هر چیزی باشه، منتها من همینطوری یه چیز کاملا دم دستی که خیلی هم شاید به هنر ایرانی ارتباط نداشته باشه، برای اون کار نهاییمون، غایت کارمون که بحث ابداع و بحث خلاقیت در هنرهای صناعیه، برای اونها این تمرین رو که عرض میکنم خدمتشون داشته باشن. روی صندلی که یک مکانیه برای نشستن، پایه‌ای داره و یه تکیه‌گاه، مهم تکیگاه داره نداره من اصلا واردش نمیشم. 60 تا روزی 2 تا 3 تا طراحی یونیک بکنید با هر مواد و مصالحی که دوست دارید، با هر فرمی که دوست دارید. ذهن رو اجازه بدید کاملا آزاد باشه. اینکه ساخته میشه ساخته نمیشه، گرونه گرون نیست، به اینا اصلا کاریتون نباشه. مثلا شما ممکنه یک دفعه یک فرم پیوسته از مثلا میگم فایبرگلاس تصور کنی توی خودتون مارپیچی، ممکنه که با مفتول این رو فکر بکنید. حتی من یه ذره جلوتر میرم، حتی میتونید تا اینجا فکر بکنید میزی که 3 تاست منتها کاملا کجه، صندلی که به جای این که حتما لزوما 4 تا پایه داشته باشه ممکنه 2 تا ستون اینجوری بذارید، یه دایره بذارید، یه مستطیل بذارید. ذهن رو باز بذارید برام 60 تا دونه طراحی بکنید. حالا ممکنه که اگر خوشتون نمیاد شما از صندلی، هر چی که خودتون دوست دارید، من فقط به جهت این که غیر از آن چیزی که در هنرهای سنتی خودمون داریم توی هنرهای صنایع داریم، اون چیزی که دم دستمون هستش، میخوام راجع به این چیز دم دسته یه طراحی رو انجام بدهید روی کاغذ مرتب. به این ممکنه که توی اتوبوس این کار رو انجام بدید، توی راهی، توی کلاسی، توی خواب تصورش رو میکنید. این تمرین رو حتما داشته باشید عزیزان من. این بعدن خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه وقتی میخوایم برسیم به اون بحثای خلاقیت، این رها شدگی و آزاد شدگی ذهن، گیر گور ذهنی رو رها بکنید از خودتون، کمک میکنه که بتونید به تولید اثر بهتر فکر بکنید، به کارهای خلاقانه تر در جهات مختلف که بعداً با هم صحبتشو میکنیم میتونید بیشتر نزدیک بشید. این به این معنا نیستش که من میخوام اصول خلاقیت درس بدم، و اصلا داستان این نیستش. داستان اینه که با همدیگه میشینیم مشق میکنیم صرفاً، چون کسی که دچار کار ابداع میشه خودش نمیفهمه که داره کار ابداعی میکنه، در واقع خود به خود ایجاد میشه، هدف نیست، منظور نیست، منظور چیز دیگریه. بعد میبینه داره یواش یواش یه کارهای دیگری رو انجام میده، و توی این ممارست ها و تمرین ها هستش که شاید ممکن است احتمالاً یه کارهایی رو انجام بدهد که نقش تأسیسی داشته باشه، که ممکنه که تو دوره زمانی خودش هم پاسخ نده، 50 سال بعد و 100 سال بعد بشه منشأ اثر یه کار دیگری. کمان که نقش گل و مرغ هم همینطوری بوده، مثلا میرزا شفیع پسر رضا عباسی یه نقش گل و مرغ ساده کشیده، میاد دوره قاجاریه تبدیل میشه اساسا به یه چیز دیگری، خودش توی اون دوره نمیدونسته داره چه کاری رو انجام میده و بعدها منشأ چه کاری خواهد شد. و مثلا همین خود اثره به تنهایی به لحاظ تاریخ هنر واجد اهمیت میشه، ممکنه خودش هیچی نباشه ولی به لحاظ اینکه حلقه واسطه دارای ارزش هنری میشه این اثر. حالا اینجا هم همینه، آروم آروم با هم دیگه تمرین میکنیم تا ببینیم چه کارهایی میشه کرد که در واقع با بدون تغییر زبان بصری فرهنگ ایرانی ما بتونیم به بیان امروزین برسیم، که کاملا بتونه بیاد تو زندگیمون، شیئی که داریم، وسیله‌ای که داریم. حتی بچه‌های طراحی صنعتی اتفاقا تو این زمینه خیلی خیلی خوب میتونن تو این درسایی که داریم به ما حتی کمک بکنن. با بچه‌های هنرهای صنایع بنشینن کنار هم دیگه، می‌بینی یک دفعه رویدادهای خیلی خیلی خوبی رقم می‌خوره، که یه سری آثاری تولید میشه که کاملا حد کاربردی ممکنه توی زندگی باشه، تا جایی که میره به ساحت‌های هنری نزدیک میشه و یواش یواش یک هویت پیدا میکنه، اون دوره تاریخی برای خودش یک صورت نوعی پیدا میکنه برای خودش که هویت تاریخی اون دوره رو تعریف میکنه. از این مقدمات که بگذرم، که امیدوارم حتما این مباحثی که عرض کردم رو جدی بگیرید، اگر تمایل دارید که به این ساحت ورود بکنید. یه وقت هست صرفا دانش میخواید داشته باشید، اون موضوع چیز دیگریه، ولی میخواید ورود بکنید حتما باید با عمل وارد بشید. یعنی خارج از عمل نمیتونید وارد بشید، ولو ساده. درست عرض کردم، مثل بچه کوچیک اصلا نباید بترسید ورود بکنید. اصلا نه کسی بهتون نمره میده، نه کسی بهتون میگه خوبه، نه کسی میگه بده، صرفا برای خودتون دارید کار انجام میدهید. ورود بکنید بهش، نترسید وارد این حیطه بشید. اون وقت میبینید که خودتون یواش یواش در زندگی شخصیتون، سلیقه های شخصیتون، خود به خود یک تشخصی رو پیدا میکنید. خودتون صاحب نظر میشید، صاحب ذوق میشید. اون چیزی یعنی در واقع ذوقتون پرورش پیدا میکنه، در صورتی که وارد این بشید و اصلا کار عملی هم نکنید. مثلا کسی پرستاره، کسی نمیدونم قصاب سر کوچه است، کسی بقاله، فرقی نمیکنه کارش چی باشه، این پرورش ذوقه. خب از سگانه هایی که در نظر داشتم که صحبت بکنیم امروز، بخشی رو که مربوط به اثر هنری بود که جلسات پیش با هم دیگه، این دو جلسه پیش با هم دیگه یک مقداری صحبت کردیم، امروز آخرین موضوع که در ارتباط با اثر هنریه که مقوله رنگ هستش رو با هم دیگه یه مجمل صحبت میکنیم، که این بخش هنر رو، اثر هنری رو در واقع به یه جایی برسونیم. جلسه بعد راجع به یه مقدار کمی راجع به خود هنرمند صحبت میکنیم و خصوصیاتی که داره، به جهت اینکه ما بحث مضامین رو داریم، همه اینها رو گفتیم، ارتباط پیدا میکنه با مضامین، مضامین با هنرمند، و در نهایت که این مباحث رو طرح کردیم به موضوع خلاقیت که رسیدیم، اونجا ما راجع به مخاطب حالا باید صحبت بکنیم. مخاطب اونجا راجع به صحبت میکنیم که این مثلثی که داریم با همدیگه تکمیل بشه، که این مثلث با همدیگه یک فضایی درست میکنه، درست مثل یک گروه ارکستر که از سازهای متفاوت درست شده، 3 تا 4 تا 5 تا ساز با هم میزنن، این 5 تا سازی که با همدیگه دارن قطعه ای را اجرا میکنن، یک صدای ششمی درست میشه که اون صدای ششم در واقع به ذات در خودش حضور ندارد، یه ساز ششمی نیست، برایند همه ایناست که اون حاکم میشه به همه اینا. حالا تو این حوزه‌ای که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، عرض کردم وقتی ما به صورت حجمی این متغیرها رو با هم دیگه میسنجیمش، چه در اثر هنری، در ارتباط با هنرمند، مخاطب، این مجموعه هر کدوم در خودش یه فضایی مثل فضای اوربیتالی که توی شیمی داریم، بعد اینها لابیرنتی همه با همدیگه در ارتباط خواهد بود، این حجمی که بعد شما درکی رو پیدا میکنید از یک اثر. اینا که الان تجزیه گفتیم، اینا صرف تجزیه است، ما بعدا با اون کلیت کار داریم، مناسبت اون کله با جزء مرتب سیر میکنیم، از اون کله به جزء، از این جزء به کله، این روابط رو با اونها میسنجیم و به تحلیل میرسیم که الان در کجای فرهنگ بصری ایرانی قرار داره، چقدر تونسته از کانتکس فرهنگ ایرانی خودش فاصله بگیره که ضمن حفظ هویت بیان نوعی رو پیدا کرده، هر کس میبینه میگه ایرانیه، ولی با زبان گذشته، با بیان گذشته همون رو نمیگه، چسبیده به سنت نیستش، در یک جایی ایستاده که فرزند زمانه خیشه، اونقدرم فاصله نگرفته که عناصر بصریش شناسا نباشه برای مخاطب، یعنی اینقدر فاصله گرفته دیگه نمیشناستش، این مال کیه، چیه، مال هر جایی میتونه باشه، این مال هر کسی در هر نقطه از زمین میتونه باشه، در یک جایی استاده که شناساست. خب ما برگردیم سر بحث امروزمون که این بخش اثر هنری رو تکمیلش بکنیم با هم دیگه. یکی از مهمترین مقولاتی که داریم ما در حوزه هنر به طور عام بحث رنگ هستش. همونطوری که میدونید تقریبا در برخی از آثار هنرهای صنایعی و هنرهای ایرانی مثل کتابت و نگارگری، تذهیب، خوشنویسی که بیشترش با تذهیب در ارتباط، کاشیکاری هامون و همچنین انواع دستبافته هایی که در ایران داریم، چه دستبافته های داری چه دستبافته های کارگاهیمون، یعنی انواع فرش و گلیم و قالی و ارزم به حضورتون انواع پارچه ها و این هایی که داریم از پارچه زری و شعر و مخمل و بگیرید همینجوری برید که چیزی نزدیک به شاید با رود انواع رودوزی هایی که به صورت رنگی انجام میشه رو پارچه ها شاید بالغ به 140 رشته باشه در تمام مناطق ایران، مثل سوزندوزی های بلوچ و بگیرید همینجوری، کل اینها فضای رنگینی رو دارند. همونطوری که میدونید رنگ ها دو دسته، ما رنگ داریم، دسته از رنگ هامون رنگ های روحی هستند خصوصا روی کاغذ، دسته رنگ های جسمی هستند. رنگ های روحی دسته از رنگ هایی هستند که رنگ به خورد خود کاغذ میره، به جسم کاغذ میره. رنگ های جسمی رنگ های پوشاننده هستن، مثل رنگ هایی که با روغن ها ترکیب میشن، مثل انواع رنگ های پلاستیکی دیدی، رنگ های ساختمون، رنگ های روغن پوشاننده است. مثلا اینجا الان یه لکه هست، شما اینو میاد میپوشونید روی کاغذ، وقتی قرارش میدید میتونید با چاقو قشنگ بتراشیدش. ولی وقتی رنگ های روحی رو استفاده میکنیم ما، این رنگ های روحی به خورد خود کاغذ میره. مثل چی؟ مثل همین چایی که الان امروز ما سارا خانوم برای اون دم کردن، این چای کاغذ رو بندازیم توی چایی رنگ میگیره به خودش، و ما وقتی با چاقو بخوایم چیزش کنیم رنگی نمیره، رنگی به جسم خود کاغذ رفته، به خورد خود کاغذ رفته. جسمی، اون رنگ های جسمی لایه هستش، روی پوشاننده است، میاد شیء رو میپوشونه. خب بحثی رو که میخوام طرح بکنم این هستش که در نظام آموزشی همیشه به ما یاد دادن که رنگ های اصلی داریم، رنگ های مکمل داریم، زرد و قرمز و آبی رنگ های اصلیمون هستش، در اثر ترکیب دو رنگ اصلی رنگ فرعی پیدا میشه، رنگ فرعی در مقابل مثلا سبز در مقابلش قرمز، این متضاد اونه، برای اینکه اینها با هم ترکیب میشن و با هم رنگ سیاه رو میدن. انواع هارمونی های رنگی، رنگ های سرد، رنگ های گرم رو به ما یاد دادن و با این منطق ما ورود کردیم به رنگ ها. چنین به نظر میرسه که البته تخصص من نیست، نیاز هستش که عزیزانی که تو حوزه نگارگری هم باید راجع به این ماجرا صحبت بکنن، به نظر میرسه که رنگ ها و فرهنگ استفاده رنگ ها در نظام نگارگری ایران و اصولا رنگ در هنرهای ایرانی، نوع نگاهش به مقوله رنگ با آنچه که ما از آموزه های مدرنی که از رنگ داریم دو تا چیز متفاوته. تفاوتش در این هستش که رنگ ها در هنرهای ایرانی هر کدومش برای خودش رنگ ویژه است، یعنی به گونه میتونیم بگیم که همه رنگ ها مجردند و همه رنگ ها یونیک، خاص و اصلی هن. چرا؟ چون اینها رو همه رو به صورت خاص استخراج میکنن، از ترکیب رنگ ها این حادث نمیشه. رنگ هایی که عمدتاً ما داریم در ازش استفاده میکنیم، مثلا در حوزه نگارگری، در حوزه تذیب، خصوصا در کتاب آرایی ازش استفاده میشه، منبع رنگ هامون سه دسته هستن. یه دسته هستش رنگ های گیاهی هستند، رنگ های معدنی داریم، رنگ های حیوانی، که اینها رنگ های گیاهی
یعنی رنگ ها فاصله با هم ندارن، به این رنگ و اون رنگ نزدیکتره دورتره، یعنی
هر رنگی برای خود شخصیت خاصی داره،
با هم نسبتی ندارن، هر کدومشون
مستقل برای خودش یک هویت داره. این گونه نیستش که ما بگیم سبز مثلا
از
یا نه سب مثلا بله بله این گونه ای نداریم نه. یعنی اینکه ما بیاییم بگوییم که مثلا سبز از ترکیب زرد و آبی حادث شده است، زرد زرد است، زرد زرد است، ترکیب چیزی حاصل نمیشه، اشتراکی با سبز نداره، زرد زرد است، یعنی خودش برای خودش شخصیت واحدی دارد. حالا این رنگ‌های گیاهی که داریم یکی از ویژگی‌هایی که این رنگ‌های گیاهی دارند اینه که و تقریباً در تمام هنرهای ایرانی که با رنگ سر و کار داره سبب ایجاد وحدت میشه اینه که همشون از رنگ‌های گیاهی به نوعی استفاده می‌کنند. در تمامی رنگ‌های گیاهی نوعی خاکستری وجود دارد. این داستان به نظرم خیلی 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 داستان مهمه اینجا. این اگه قرار ما امروز هم از رنگ‌های شیمیایی که الان هست میخوایم استفاده بکنیم برای کار خودمون، حتما باید به این نکته توجه بکنیم که رنگ‌های ما در درون خودش خاکستری دارد، مگر رنگ‌هایی که معدنی‌اند مثل طلا، کاملا شفاف و خیلی جالب، طلا به صورت هم ورق هم به صورت رنگ، یعنی پودرش میکردن با سمق عربی و در تذهیب و در نگارگری جایی که آسمان رو میخواستن نشون میدن آسمان رو با طلا نشون میدادند، یعنی در اوج درخشندگی. و رنگ شب رو با کبود نشون میدادن، لاجورد، همون چیزی که بعدها بهش میگن محمدان بلو، که غربی ها این نوع رنگ رو برای ما به عنوان رنگ ایرانی معرف کردن به عنوان نشان شناسی رنگ ایرانی. یا شما الان مثلا مراجعه میکنید به اینترنت بزنید رنگ ایرانی، براتون یکی دوتا رنگ مثلا فیروزه اینها میاد، میگه اینا ایرانی. نه، توی هر رنگی که این گونه ای ما خاکستری ها رو اضافه بکنیم به فرهنگ پالت رنگ ایرانی نزدیکتر می شود.
ایرانی یا خاورمیانه؟
من نمیدانم در مورد خاورمیانه، چون تخصصش رو ندارم. من فقط در مورد چیزی که دیدم در مورد ایران میتونم بگم. ممکنه باشه من بلد نیستم، نمیدانم. و رنگ‌هایی که کمی شفاف‌ترن رنگ‌های حیوانی، مثل انواع قرمزدان‌ها شفاف، حالت فسفوری دارند. خب حالا رنگ‌هایی که ما به صورت گیاهی استفاده می‌کنیم و نگارگرها استفاده می‌کردن که بعدها هم در آثار دیگرمون هم ظهور و بروز پیدا می‌کنه، اینه که این رنگ‌ها وقتی به صورت جسم، وقتی به صورت روحی هستند ازش استفاده می‌کردن، به صورت یک لایه تخت استفاده می‌کنند، چند تا مسئله رو ایجاد می‌کرده. اولین مبحثی که داره در نگارگری ایرانی و در طراحی ایرانی هم میبینیم، حتی به صورت مجرد منها اینکه رنگ داشته باشه، اینه که اثر فاقد پرسپکتیو میشه خود به خود. اثر فاقد پرسپکتیو نوری و حجمی میشه. یعنی وقتی قراره که این پیرهن من رو بکشه، یه خاکستری یک لایه اینجا قرار میگیره. وقتی قراره که چینها رو نشان بدهد، اینها رو با خط نشان میدهد با والوری تیره تر، که اون رنگی که داره، اون رنگ خالصی که به دست آورده، گاهی قد با ترکیبات سیاه یا سفید درجه بندی های مختلف اون رنگ رو درست میکردند که در اون مکان ازش استفاده میکرد. و دور بدن رو هم طبیعیه که کاملا با خط نشون میده، دقیقا مثل کارهای حجاری های دوره هخامنشی که توی تخت جمشید میبینید. شما لباس ها تماما دقت بفرمایید به اونا، یک بار با این نگاه این دوتا رو مورد مطالعه تطبیقی قرار بدید. یک کاری داریم توی نگاریگری ایرانی، قلمگیریه دیگه، با جوهر مشکی شروع میکنم به طراحی کردن. رضا عباسی خیلی این کار رو داره و بسیار بسیار قویه، یکی از بهترین طراحای ایرانه به نظرم، طراحی ایرانی. کاملا خطهای قوی، خوب، اندازه، قدرتمند و صحیح، این کاملا طراحی. مثلا اونا رو نگاه میکنیم میبینید کاملا با آثاری که توی تخت جمشید داریم انگار اون رود سنگ این روی کاغذه، تطابق تام و تمام داره. یعنی آمده فضای سه بعدی رو آورده توی دو بعد و نقاشی سه بعدی ندارد. یعنی والورهای تیره و روشن توی بدن من استفاده نمی کنه، توی صورت من استفاده نمی کنه که از این ور به این ور بیاد تیره به سمت روشن. اینجا منبع نوره، باز تابش نوره، اینجا نور بیشتره، نور کمتره، نتیجتا شما احساس حجم می کنید. اینو نداره، کاملا تخت می گیره، هیچ والوری رو نداره رو خودش. وقتی می خواد عناصر بصری رو نشون بده فقط با خط اینها رو نشون میده، وقتی میخواد چهره رو نشون بده با خط اینها رو نشان میدهد.
تو همه دوره‌ها اینطوری،
تقریبا در همه دوره‌ها اینطوری، اصلا این نگاهو داشته و پرسپکتیو خطی هم نداره. یعنی وقتی که پلن اول، دوم، سوم، چهارم، این گونه نیستش که شی در پلن اول هستش بزرگتره، در پلن آخر این شی کوچیکتر باشه. گاهی اوقات کاملا پرسپکتیو برعکسه. یعنی میبینید شخصی که در پلن سوم تابلو، چهارم تابلو بزرگتره، اینجا کسی که در پلن اول کوچولوتره.
یعنی جایگاه شخصی شد.
دقیقاً مرتبه‌ای که داره به حسب جایگاه و مرتبه‌ای که داره اینو بزرگ و کوچیک می‌کرده. حالا من اصلا وارد بله بله اصلا اون چیزی بوده که توی مصر باستان هم آره منتها خب اینجا میاد، خب خیلی طبیعیه که میاد اینها رو با اون فرهنگ خودش ممزوج میکنه، یه چیز دیگه ای رو ارائه میکنه دیگه. بنابراین به نظر میرسه که این عدم پرسپکتیو، چه در نوری چه در خطی، میتونه یکی از شاخصه هایی باشه که ما در هنرهای ایرانی میتونیم ببینیمش. باز میگم نریم سر وقت این که آقا فلان کشورم نداره، اینم نداره، اونم نداره. آره نداره، منتها وقتی که ما در اون منظومه با هم میبینیم نوع کاربردی که پیدا میکنه با هم دیگه، اون فضایی که ساخته میشه فضای هویتمند ایرانی میشه، برای مایاها فضای هنری مایا رو ایجاد میکنه. حالا این که این چه معانی دارد و اینها، ما اصلا وارد بحثای تأویلی و تفسیری این فعلا نمیشیم. در مورد رنگ تا دلتون بخواد، در مورد معانی عرفانی، تعابیر عرفانی، یا عالم متن هستش. نقشی که نور توی این سرزمین داشته، سهروردی مقدار زیادی اساسا اون حکمت خسروانیش رو روی مبحث نور داره. اینکه چگونه میشه که حالا توی نگارگری انگار نور از پشت تابلو میتابه، نور از پشت میتابه، نه از کناره ها و چیز، انگار از پشت من نور میتابه، انگار این برگی که داریم نور از پشت این تابیده، برای این تمام رگ برگ ها و تمام چیزاشو میبینیم ما. وقتی میخوادم بکشه همه اینا رو دونه دونه میکشه برات. به نظر میرسه که رنگ هایی که داریم ما توی فرهنگ بصریمون، اگه یادتون باشه جلسه پیش ما یک مبحثی رو طرح کردیم که اون سواد و بیازه، اگه یادتون باشه، فضای مثبت منفیه. به نظر میاد که توی رنگ ها هم یه همچین چیزی رو داریم. طلا به عنوان جایی که بیشترین تلالع نوری رو داره، لاجورد به عنوان کمترین تلالع رو داره، انگار خیلی منقبض همه نورا رو به خودش جذب میکنه، مثل سیاه چاله ها میشه، انگار همه رو در خودش نگه میداره، طلا انگار همه رو پس میده. بنابراین به نظر میرسه که اگه ما بخواهیم وارد این داستان پالت رنگ ایرانی بشیم، شاید یکی از دو رنگی که دارای اهمیت فراوان هستش این دوتا رنگ هستش، و رنگ‌های ما بین اینها و درجه‌های رنگی که خود لاجورد داره برای خودش یه طیف‌هایی رو داره، و در لابلای اینها ما میتونیم رنگ‌های دیگر رو هم داشته باشیم. منتها همونطوری که عرض کردم خدمتتون، این رنگ‌ها از ترکیب رنگ‌های دیگر حادث نمیشه، بلکه هر رنگی برای خودش خاص و منحصر به فرده.
این که رنگ ها از ترکیب وجود نمیان و هر کدوم جدا و کانه مثلا تحیل میشن، فقط توی مکانیزم تولیدش اهمیت داره یا توی استفاده و معنی خودش هم معنی
داره؟ کاملا توی استفاده خودش معنی داره. یعنی مثلا رنگ زردی که به دست میاره، این رنگ زرده فقط زرده، اینو با هیچ چیز دیگه ترکیب نمی کنی که به دست بیارتش. یعنی سبزه سبزه،
مثل نقاشی
ترکیب نمی کنه. نه، خود سبزو داره، حالا میتونه پایه های از این سبزی که داره مقداری سفید بهش اضافه بکنه، درجات کمرنگی این سبز رو ایجاد کنه، درجات پررنگی اون سبز رو ایجاد بکنه. بله بله، روشن بودن و تیرگی ها رو به صورت پله ای اینها رو داشته باشه برای خودش، ولی در فامش رو نگه میداره. بله فامش رو نگه میداره. و شاید یکی از علت های این که ما میبینیم در تمامی هنرهای ما به نوعی یه وحدت رنگ داریم همینه، همین قالی شما، همین گلیم شما، رنگ شما، متریال ثابته. یعنی خود به خود یه وحدتی رو داده بهش، یه وحدتی رو در واقع در خودش ایجاد کرده این ماجراهه.
تو نگارگری چه رنگای گیاهی هم، یعنی کدوم ها یادم مثلا یه، چون الان ما بیشترش داریم چاپی نگاه میکنیم، خیلی متوجه نمیشیم که کدوم حالت براق داره کدوم ها ندارن.
ببین براق همون
یا بعضیشون مثلا چون سالهای زیاد ازش گذشته بعضی رنگا سیاه شدن.
آره مثلا ببین اینی که داری میگی سیاه شدن، مثلا در مورد نقره همینطوریه. نقره خب در اثر طول زمان میمونه سیاه میشه. اتفاقا یکی از این مستشرقا بود، آمده بود راجع به نگارگری، آره اومده بود صحبت کرد و کلی هم راجع به رنگ سیاه و از نظر شیخ شبستری این رنگ سیاه مقام اعظم رنگ هاست. بعد یه نگارگر اونجا بود، آخرش گذاشت حرف زد که آقا ببخشید، این رنگ هایی که شما میگی سیاه و این دریاه، این نقره بوده، اینا در اثر زمان اکسیده شده، اتفاقا سفید سفید بود، این اصلا سیاه نبوده. ولی رنگ هایی که داریم ما به صورت گیاهی استفاده می کنیم، تعداد زیادی از رنگ ها رو داریم. یکی از مهمترین رنگ هایی که داریم ما در تقریبا اعم کارهای کتابت و نگارگری ازش استفاده می کنیم رنگ چایه، که تقریبا پایه تمامی آثار. شاید یکی از عللی هم که بین رنگ هایی که ما منها این که خودشون خاکستری دارن، در میان رنگی که روی صفحه میذاریم، مثلا کار سلطان محمد رو، معراجش رو، اون کیومرس رو شما میذارید، یک دفعه یک وحدت رنگی توی همه میبینید. این رنگ چاییه که شما کاغذ انگار یه رنگی داره، یه پایه‌ای داره که انگار اون پایه میاد تو همه این رنگام دوباره میچینه، یه وحدتی رو تو همه اینها ایجاد میکنه. حالا به نظرم میاد که در مورد همین مفصلی که شما فرمودید، چندین کتاب داریم راجع به این ماجرا که رنگ‌های گیاهی رو و نحوه تولیدش رو هست، تو بازار هست، میتونید به راحتی خودتون تجربه کنید. خیلی از این وسایلی که توی آشپزی استفاده میکنیم دور میریزیم، مثل پوست پیاز. این پوستای بیرونش رو نگه دارید، بپزید، ازش کاملا رنگ استخراج میشه. همین چای قهوه که الان داریم میخوریم، همین قهوه رو یه ذره با چای ترکیب کنیم. زعفران، همین زعفران خودش خالص و به صورت ترکیبی با بقیه که زمینه کاغذ رو درست میکنه، تا انواع مثلا برگ مو، اسپرک، نمیدونم زردچوبه است.
از این جهت میپرسم که یعنی ماها که الان داریم یه نقاشی رو چاپیشو میبینیم، از کاربرد رنگه یا از خود فام رنگه یا از این چیزا میتونیم بگیم که این گیاهیه؟ یعنی گیاهی ها یه کاتگوری مشخص دارن، یه کاربرد خاص دارن. مثلا الان شما میگین که آسمون طلایی، براق، درخشندگی، اینا الان منم که چاپیشا میبینم میتونم اینو تشخیص بدم. یا مثلا دریا سفید، براق.
آره، یه بار روی همین رنگ ها رو شما تجربه بکنید به راحتی میبینید میفهمید. منتها برای درک بیشتر رنگ ها خیلی 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 مهمه که شما اصل کار رو ببینید. یعنی اصل کار با آنچه که چاپ میشود خیلی متفاوته. مثلا نارنجی هایی که داریم ما نیست، از سرنج هستش، نوع خاصی از نارنجیه که چاپ نمیتونه درش بیاره. چاپ نمیتونه اینو درش بیاره. این خیلی مهمه که شما کار رو ببینید از نزدیک. این تمام این مباحثی که عرض کردم خدمتون، اگه از نزدیک ببینید داستان کاملا متفاوت میشه از چیزی که توی چاپ میبینید، خصوصا چاپ هایی که اخیراً میبینیم که شاید برخی ها بدون کیفیت هستن، رنگ ها رو کاملا تغییر میدن. ولی شما اصل کارها رو وقتی میبینید خیلی از این رنگ ها براتون چیز میشه، عیان میشه، اون شفافیتش، درخشندگیش کاملا خودشو نشون خواهد داد. خب همونطوری که عرض کردم خدمتتون، توی رنگ هامون به کارهای نگارگری وقتی نگاه میکنیم، ما میبینیم که تصاویرمون خیلی رنگینند. تصاویرمون خیلی رنگینند و رنگارنگ نیستند. رنگین بودن خیلی به فضایی که اون نگاره داره عمق میده. رنگارنگ فضا رو خیلی عمق نمیسازه، کار رو مثل موسیقی پاپ، مثل پاپش میکنه انگار. خیلی صورت ظاهری رو میده رنگارنگ، ولی رنگین انگار عمق داره، توی رنگ ها به یه پختگی میرسه. فضا به لحاظ رنگ به یه پختگی میرسه. خب رنگ هامون وقتی که، یکی از مباحثی که حالا داریم، دارید اون بحث نقوش رو که دفعه پیش با هم دیگه گفتیم بررسی بکنید، حالا این بار وقتی دارید بررسیش میکنید، یک بار میتونید این رو به صورت سیاه‌سفید ببینیدش، یک بار به صورت رنگین ببینیدش. که معمولا کارهایی که داریم ما، دست بافته هامون، پارچه هامون، گلیم هامون رنگی هن. تقابل این دو رنگ رو هم با هم ببینید. گاهی اوقات این رنگ هایی که امروزه به عنوان رنگ های متضاد شناخته میشه، اتفاقا ما هم داریم استفاده میکنیم، زیاد هم استفاده میکنیم، چون تو طبیعت هست دیگه. رنگ سبز همیشه تو مقابل رنگ قرمز دیگه میبینه، همیشه دیگه، چیز عجیبی نیستش. منتها جالب هستش که تعابیری که این ور استفاده میکنن، که الان اصلا نمیخوام باز واردش بشم و توی رسالاتمون داریم، مثلا به این رنگ ها میگن رنگ های عاشق و معشوق. رنگ هایی که متضادن رو توی فرهنگ دیگر بهمون میگن متضاد، تو اینجا میگن رنگ های عاشق و معشوق، دوست دارن کنار هم دیگه باشند، هم دیگر رو کامل میکنند، ضد هم نیستن، هم دیگر رو کامل میکنن، میان کنار هم میشینن اتفاقا. و تعابیر این گونه تا دلتون بخواد داریم توی متون، که فعلا اصلا وارد این داستان نمیشیم، چون خیلی به کار بعدی ما هم فعلا نمیاد، نمیخوایم واردش بشیم. در مورد یکی از تمرینایی هم که عرض کردم خدمتون در مورد رنگ انجام بدید، حتما همین رنگ کردن خود کاغذ با همین چیزهایی که توی خونه گاهی اوقات دور می‌ریزیم، با همین ها مثلا چای اضافه داریم، چای رو دوبار تیکه‌های کاغذ سفید رو بندازیم توش، ببینیم چه اتفاقی پیش میاد، درجه حرارت بالا باشه چی میشه، مدت زیاد بمونه تو چه اتفاقی پیش میاد. مثلا همین پوست و تخمه که دارید استفاده میکنید رو جمعش بکنید، بذاریدش روی گاز، آروم آروم بپزه، صافش بکنید، مایعی که در میاد رو روش حالا کاغذ ها رو بندازید ببینید توش چه اتفاقی پیش میاد. کاملا عرض کردم توی این ماجرای رنگ ها هم مثل بچه ها کاملا تجربه کنید، بگید حالا اگه درجه حرارت ببرم گرمای بالا بندازم چی میشه، اگه سرد باشم چی میشه، اگه 10 دقیقه بندازم چی میشه، 2 دقیقه بندازم چی میشه. میبینید فام رنگ‌های متفاوتی رو میده، از یه جنس رنگ خاص پایه‌ها و پله‌های رنگی متفاوتی رو بهتون میده. اینم با خودتون تجربه بکنید که چشمتون به این نوع رنگ‌ها یواش یواش عادت بکنه، که به نظر میرسه که اگر گرافیست‌هامون خصوصا به این مبحث و یا حتی نقاش‌هامون به این مبحث اگر توجه بکنن، به نوعی به یه پالت رنگ ایرانی و یا حتی نگارگرهامون به این مبحث کمی توجه بکنن، فقط به کار توجه نکنن، به اثر تولید اثر توجه نکنن و روی رنگ و تئوری رنگ هم کار بکنن، به نوعی روی پله‌های رنگی، حتی به یه تئوری از دایره‌های رنگی برسن، یا اصلا ممکنه به دایره نرسن، به 2 رنگ اصلی بگن آقا بالا مثلا رنگ لاجورد رو داریم، بالاتر از لاجورد تیره سیاه هستش، این وسط در واقع طلا رو داریم که بیشترین درخشندگی رو داریم، این وسط‌ها با این طیف‌های رنگی ما میتونیم این چیزها رو داشته باشیم، به عنوان یه پایه‌ای که بعدا گرافیست ما از خودش بتونه رنگ‌ها رو بسازه و توی گرافیکش استفاده بکنه، نقاش ما بتونه توی اثر نقاشیش به لحاظ رنگی استفاده بکنه. خب این بحثی که امروز طرح کردیم با هم دیگه در مورد رنگ و مختصاتی که رنگ داره توی فرهنگ ایرانی و نحوه مواجهه با رنگ، گفتیم که رنگ برای ما توی فرهنگمون ما به صورت نور میبینیمش، نه بازتابش نور، برای همین اساسا از 2 مبنا 2 مجرا انگار داریم یه موضوع رو نگاه میکنیم. توی فرهنگ دیگری که ضمن اینکه میتونه خیلی خیلی خوب هم باشه، اون داره گونه دیگه ای نگاه میکنه به مقوله رنگ، به بازتابش رنگ فکر میکنه، نور به رنگ میتابه، بر میگرده به چشم و برای همین ترکیب رنگ ها رو داره و میبینید که در جریان های مختلف مکاتب مختلف نقاشی مثلا امپرسیونیست ها رنگ رو روی تابلو با ترکیب میکنن، در جا با کاردک به لحظه نور و رنگ روی تابلو در جا ترکیب میکنه. مال ما این گونه نیست، مال ما در واقع برخوردش به مقوله رنگ از جنس نوره، نه از جنس بازتابش نور روی جسم. نتیجتاً ما احجام رو نداریم، پرسپکتیف ها رو خود به خود نداریم، این یکی از اون خصائصیه که نور به ما داده، رنگ به ما داده، و حالا از این اینقدر اتفاقاً محدودیت نیست، اینقدر گسترش داره که حد نداره. حالا بگذاریم از این که آیا ایرانی ها اصلا پرسپکتیو و بلد بودن یا نه، کاری به این نداریم که اساسا کتاب ابن هیثم که راجع به نور نوشته شده و پرسپکتیو های خطی هم اتفاقا طرح کرده، حالا اینکه چطوری میشه نمیاد توی نگارگری، عمدی داشتن عمدی نداشتن، ما ورود نمی کنیم. ما فعلا فقط به عنوان این که توی رنگ هامون از خصائص رنگ هامون اگر بخوایم صحبت بکنیم، کاملا حالت ترانسپرنس، شفاف، یک لایه فاق در درون خودش حجم ندارد، تخت هستش رنگ هامون، توی رنگ هامون نوعی خاکستری وجود داره، در این لایه ما مواجهه‌ای که داریم با این رنگ هامون توی این لایه هستش. خب این جلسه رو با همین مبحثی که عرض کردم خدمتتون در مورد رنگ، این ترکیبی که با هم صحبت کردیم، سگانه هایی که داشتیم، یعنی هندسه، نقش، رنگ، و حالا شما دیگه روابط اینها رو خودتون دیگه پیدا بکنید دیگه، که این رنگه توی این نقشه مثلا همین الان رنگی که داریم، قرمزی که داریم، سبزی که داریم، چگونه نقش رو ایجاد کرده. این وقت شما سیاه‌سفید این رو میبینید، یعنی فقط طراحیش رو میکنید، ساختارش رو در میارید، یک وقت با رنگ هم اینها رو دارید میسنجیدش. خب اینجا اگر قرار هستش میزانی رو معرفی بکنیم برای شما، ترجیح من این هستش که به کارهای قدما مراجعه بکنیم، چرا که این تناسبات رو بسیار دقیق‌تر و ظریف‌تر رعایت کردن. مثلا نمونه‌هایی که در ملاکن، بله، دوره تیموری، دوره صفوی، اینها رو بگذارید، چه در زمینه پارچه، چه در زمینه انواع بافته ها، نگارگری ها، اونها رو بگذارید. این اصلا به این معنا نیستش که ما بگیم آقا هر چی گذشته بوده خوب بوده ها، یا الان ما بخوایم برگردیم به گذشته، نوستالژی گذشته رو داشته باشیم، یک بار دیگه بگیم اونها رو احیا بکنیم. اصلا داستان این نیست، بلکه می‌خوایم فهم این رو بکنیم که اونها چگونه مواجه می شدن. اگر امروز من سینماگر هستم، چگونه می تونم از این داشته هام بهره بگیرم و استفاده بکنم. خب این سه عاملی که عرض کردم در مورد اثر هنری فعلا تا همینجا بماند، تا انشاءالله جلسه بعد راجع به بحث هنرمند هم یه بحث کوچیکی رو خدمتون عرض بکنم. چکر.